مظلوم اما مقتدر غزه، با مردم لبنان که در سخت‌ترین مسیر مبارزه با رژیم کودک‌کش صهیونی هستند. ایرانمون همدله، مردم استان اردبیل هم همخوای مردم ایران همدل با مردم غزه و لبنان شدند. با فروش خوبی داره این همدلی. خدایا شر شیطان رو از روی زمین بردار، این همدلی رو از ما نگیر. آمین یا رب العالمین.
با سلام و شب بخیر به عوامل برنامه خوب شبهای ایران، مرکز اردبیل، و سلام به مجری توامند و ارتباطات، برادر محترم، بسیار محترم که صدای ما رو پخش می کنند. چطور حال اطرافیان رو خوب کنیم؟ اول از اینکه با اطرافیان صله و رحم به جا بیاریم، بهشون سر بزنیم، خصوصا پدر، مادر، برادر، خواهر. اگر اطرافیان مشکلی دارن، کاری دارن، در توان ما هست انجام بدیم و دلشون رو شاد کنیم. اگر نمیتونیم زنگ بزنیم و از حالشون با خبر بشیم و یه خبرهای شاد و خوشحال کننده بهشون بدیم و دلشون رو شاد کنیم. مثلا ما یه دوره همیای دوستانه داریم با دوستای 53-54 ساله که وقتی این دوره همیها میریم از خاطرات دوران مدرسه، دوران قدیم صحبت میکنیم و دل دوستان رو شاد میکنیم. ممنونم از برنامه خوب شما. با سپاس فراوان، پوران نعمتی هستم از سادات شهر رامسر سرسبز و زیبای استان مازندران. خداوند الهی یار و نگهدار شما باشه. شمع همه عزیزان متعالی.
آقای علی محمد حسین‌پور نوشتن برنامه شما عالی عالی عالی بود، آفرین، صد آفرین، 1300 آفرین، نمره شما 20. ممنونم از این احساس بسیار زیبا، تشکر میکنم از شما که ما رو واقعا شاد کردید، حالمون رو خوب کردید. آقای جلال کلهور از استان کرمانشاه برامون پیام فرستادن، از آذربایجان غربی خوی. آقای جمال بلور فروش برامون پیام فرستادن. آقای حسین پور برامون پیام فرستادن از ارومیه. آقای خلیل نوری، از آقای رضا سلطانی فر از شهرستان، متاسفانه نتونستم بخونم این شهر رو، خانا نیست. خانم رقیه پارسا از اردبیل نوشتن برامون پیام بسیار زیبا، و دوستان دیگری که متاسفانه فرصت نداریم پیامشون رو حتی اسماشون رو بخونیم. خدایا در این شب آرام بر دوستانم یه خیال راحت، یه خاطر جمع، یه فکر آروم، یه دل خوش، یه محفل عاشقانه و گرم و یک عالمه حس خوب زندگی عطا کن. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل. صدای زندگی.
Güzeldir bu güzel ay ne geceler, ne güzeldir bu güzel ay ne geceler. Ayağı al bunu da herden çatanda, daha da güzellenir aşmak tutanda. Ayağı al bunu da herden çatanda, daha da güzellenir aşmak tutanda. Denizin dalgaları aş göz atanda, kalmayın bende keder ay ışığında. Parlak ulduz köy yüzünde, üzülüp dünlece ay ışığında. Parlak ulduz ne güzeldir bu güzel ay ne geceler, ne güzeldir bu güzel aylı geceler.
Ne güzeldir bu güzel aylı geceler, ne güzeldir bu güzel aylı geceler.
Ne güzeldir bu güzel aylı geceler, ne güzeldir bu güzel aylı geceler.
Aziz ve hürmetli işidenlerimiz, salam arz ediyor. Xidmət üzə Ərdəbil radiosunda pəxş və edin. Əsasımızı işidəyirsiniz. Dostlar, bu vaxt düz xeyr olsun. Mamnuq ki, bugün də bizdən olacaqsınız və mətun barnomaları eşidəcəksiniz. Bu sırada lütfələn kitab-ı şab unvanlı barnomanı eşidin.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. امشب آخرین بخش بازخوانی داستان بلند پینوکیو آدمک چوبی نوشته کارلو کلودی رو با تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا میشنوید. پینوکیو پسری چوبی است که ژپتوی پیرو را تراشید تا بتواند با او کار کند. اما پینوکیو که پسری شیطان و بازیگوش بود، بلای جان پیرمرد شد. پیرمرد که مدتی از پینوکیو خبر نداشت، به دریا زد تا در سرزمین‌های دوردست دنبال پسرش بگردد و ناپدید شد. پینوکیو هم به خاطر گوش نکردن حرفای خیرخواهانه او مرتب به دردسر افتاد. یک بار پولهایش را از دست داد و بار دیگر به زندان افتاد و آخرین بلایی که سرش آمد روزی بود که پری مهربان می‌خواست آرزویش را برآورده کند تا او تبدیل به آدمی واقعی شود. پینوکیو بازگول خورد و با دوستش به سرزمین بازیگوشی رفت و در اثر تنبلی زیاد تبدیل به خر شد. او را به سیرک فروختند، اما پایش آسیب دید و مدیر سیرک او را فروخت. صاحب جدید که پوست پینوکیو را لازم داشت، تصمیم گرفت او را غرق کند تا بمیرد. حالا بشنوید پایان کار این آدمک چوبی را. چند دقیقه که پینوکیو زیر آب ماند، مرد با خود اندیشید خرک تا حالا مرده، بهتره بکشمش بیرون و پوستشو بکنم. پس رسن را کشید، اما دید به جای خرک یک عروسک چوبی روی آب میلولد. چشمان خود را مالید و گفت پس خرک چی شد؟ پینوکیو گفت من همون درازگوش هستم. منو دست انداختی؟ نه قربون. پس چرا به این شکل در اومدی؟ تأثیر آب شوره. مرد رسن را از گردن پینوکیو باز کرد و پینوکیو هم سرگذشت خر شدن خود را برای او تعریف کرد و بعد گفت اگه پری نرسیده بود شما کار منو می ساختین. پری کیه؟ پری آبی موی مهربونی که در حق من مادری کرده. تا دید من دارم غرق میشم یه گله ماهی فرستاد تا کالبد خری منو بخورن. وقتی ماهی ها به استخون رسیدن که همون چوب تن من بود رفتن. آن مرد با خشم فریاد زد خیال میکنی من پرت و پلای تو رو باور کردم؟ من پول بابتت دادم. یالا را بیوف بریم بازار جای هیزم بفروشمت. اما پینوکیو شیرجه زد توی دریا و شناکنان دور شد. تو آب برای خودش بالا و پایی میرفت که از دور کوه سفیدی را میان دریا دید. کله این کوه بز قشنگی ایستاده بود. بزک به سوی پینوکیو اشاره کرد که نزدیک برود. موهای او آبی بود، درست مانند موهای پری. پینوکیو به سوی او شنا کرد، اما ناگهان کله بزرگ یک عفریت دریایی جلوش بیرون آمد. دهنش مانند غار بزرگی باز بود و سرش دندان گرازی از توی دهنش بیرون زده بود. نهنگ بود. بزک بعبعکنان گفت زود باش خودتو به من برسون. پینوکیو تند تند شنا کرد و رسید پای صخره. بز خواست او را از آب بیرون بکشد که ناگاه نهنگ رسید و او را مانند زرده تخم مرغ نیم بندی خرد کشید. پینوکیو با چنان شدتی توی شکم نهنگ افتاد که تا مدتی بیهوش بود. چون به هوش آمد دید دوروبرش خیلی تاریک است. باد سختی به سر و صورتش میخورد که به زودی فهمید از ششهای نهنگ است. چون دانست که راه فرار میسر نیست به گریه افتاد. صدایی گفت: چه خبره؟ پینوکیو که ترسیده بود پرسید: شما کی هستی؟ یه ماهی بیچاره که با تو شکم این جونور افتادم. حالا باید چیکار کنیم؟ باید تسلیم بشیم و صبر کنیم این جونور ما رو هضم کنه. من نمیخوام هضمم کنه. منم نمیخوام. اما راستش این مردن رو ترجیح میدم به اینکه آدما منو توی روغن سرخ کنن و بخورن. اما من دلم میخواد جونم رو خلاص کنم و برم بیرون. در این هنگام پینوکیو از دور روشنایی ضعیفی دید. پس گفت: من میرم ببینم نور از کجاست. شاید ماهی کهنه‌کاری باشه و بتونه راه بیرون رفتن رو نشونمون بده. پینوکیو رفت و هرچه نزدیک میشد روشنایی هم بیشتر میشد. از آنچه دید دهانش باز ماند. دید میزیست و سفره‌ای بر آن چیده و شمعی در بطری سبز روشن است و پیرمردی کوچک اندام کنار آن نشسته. پینوکیو نمیدانست از شادی بخندد یا گریه کند. بی اختیار خود را در آغوش پیرمرد انداخت و با گریه گفت: پدر عزیزم، عاقبت تو رو پیدا کردم. تا آخر عمر ولت نمی کنم. پیرمرد هم ذوق‌کنان گفت: نمیدونم خوابم یا بیدار. پینوکیوی خودمه؟ پدر عزیز، منو بخشیدی؟ اگه بدونی از اون روز که رخت تو فروختی تا برام کتاب بخری چه ستم ها کشیدم. و پینوکیو سرگذشت خود را برای ژپتو تعریف کرد. بر ژپتو تعریف کرد که چگونه گرفتار طوفان شده و این نهنگ او را قورت داده است و اکنون 2 سال است که آنجاست. پینوکیو پرسید: این 2 سال چطوری زندگی کردی؟ وقتی قایق من غرق شد، طوفان یک کشتی بزرگ بازرگانی را هم غرق کرد و ملواناش نجات یافت. اما کشتی به ته دریا رفت و این نهنگ دله شکمو اون کشتی رو هم بلعید. خوشبختانه کشتی پر بود از گوتی‌های کنسرو و گوشت و شیرینی و قهوه و شمع و کبریت و خیلی چیزهای دیگه و من با اونا زندگی کردم. ولی بدبختانه امروز روز آخر ذخیره منه و اینم آخرین شمع منه. پینوکیو گفت: پس نباید فرصت رو از دست بدیم و هرچه زودتر باید از اینجا فرار کنیم. فکر خوبیه، اما من شنا بلد نیستم. شما پشت من بشینین چون من شناگر خوبی هستم. پینوکیو شمع را برداشت و گفت: نترسین و دنبال من بیان. شکم نهنگ را پیمودند و به گلویش رسیدند. نهنگ چون پیر و شکسته شده و قلبش خراب بود، وقتی میخوابید دهانش باز میماند. پس پینوکیو از لای شکاف مری او آسمان مهتابی بیرون را نگاه کرد و سپس گفت: حالا وقتشه، دریام آرومه، دنبال من بیان. توکپا توکپا از روی زبان پتوپن او رد شدن، اما تا آمدن از لای دندانهایش شیجه بزنن تو آب، نهنگ عدسه وحشتناکی زد و باد عدسه آن دو را دوباره انداخت ته شکم نهنگ. شمعشان هم خاموش شد. پیرمرد با یأس گفت: دیگه کارمون ساخته است. پینوکیو گفت: هر جور شده باید بریم. و دست ژپتو را گرفت و رفتن تا دوباره با احتیاط از زبان اون گذشتن. پیش از آن که شیرجه بزنن، پینوکیو گفت: بیاین پشت من سوارشین و دستاتون رو دور گردنم حلقه کنین. ژپتو چنان کرد و پینوکیو دلیرانه خود را به آب زد. با سرعت تمام شنا می کرد که زود به خشکی برسن. پیرمرد نگران پرسید: پس این ساحل کجاست؟ من که جز دریا و آسمون چیزی نمیبینم. من میبینم. پینوکیو وانمود میکرد که روزنه امیدی باقی است، اما خودش هم خسته و ناامید شده بود. نای حرکت نداشت و کم کم داشتن زیر آب میرفتند که صدایی به گوششان رسید: تو پینوکیو نیستی؟ چرا؟ خودمم. من همون ماهی هستم که با هم تو شکم نهنگ بودیم. منم فرار کردم. در واقع راه فرار رو تو به هم نشون دادی. پس به موقع رسیدی دوست عزیز. به ما کمک کن. با کمال میل. ژپتو و پینوکیو پشت ماهی سوار شدند و ماهی شناکنان رفت تا به خشکی رسیدند. وقتی پیاده شدند، پینوکیو دست پدر ناتوانش را گرفت و گفت: پدر جون به من تکیه کن، کم کم میریم. ژپتو پرسید کجا میریم؟ باید بریم جایی پیدا کنیم تا بهمون کمی نون بدن. در راه دو تا آدم چرک و زشت را دیدن که گدایی میکردن. اینها همان روباه و گربه بودند. گربه‌ای که سابقا خود را به کوری میزد اکنون دیگر به راستی کور شده بود و روباه نیز پیر و چلاق شده و دمش را بریده بودند. چون از بس بیچیز شده بود دم خود را به پیلوری فروخته بود. روباه به دیدن پینوکیو فریاد زد پینوکیو بیا یه چیزی به این دوتا بیچاره کمک کن. پینوکیو گفت بابا آقایون کلاه بردار دیگه گولتون رو نمیخورم. باور کن ما امروز واقعا بیچاره ایم. حقتونه، تقصیر خودتونه. و از گربه و روباه دور شدند تا اینکه رسیدند به کهزاری که در آن خانه کوچک و زیبایی بود. پینوکیو در زد. کسی گفت کیه؟ پدر و پسر بیچاره ای هستیم که نه چیزی برای خوردن داریم نه جایی که بمونیم. بیان تو. هر دو داخل شدند و با تعجب دیدند سوسک سخنگو آنجاست. پینوکیو با خوشحالی فریاد زد سوسک عزیز خودمه. حالا دیگه سوسک عزیزت شدم؟ یادت رفته اون روز که با چکش کوبیدی تو سرم؟ حق داری، حالا نوبت توه که منو از در برونی. تو رو میبخشم. بگو ببینم این خونه قشنگو از کجا آوردی؟ دیروز بز آبی موی زیبایی این خونه رو به هم داد. دیگه نمیاد اینجا؟ نه، میگفت من دیگه پینوکیو را نمیبینم چون نهنگ اونو بلعیده. خودش بوده، پری عزیزم. پینوکیو این را گفت و به گریه افتاد. بعد از آن برای پدرش خوابگاهی درست کرد و از سوسک خواست اگر ممکن است یک لیوان شیر برای پدرش بیاورد. سوسک به او گفت سه مزرعه اون طرفتر برزگری هست که بهت شیر میده. پینوکیو به دو پیش برزگر رفت، اما چون پولی نداشت برزگر به او گفت اگه 100 دلو آب از چا بکشی بهت یه لیوان شیر میدم. پینوکیو خیلی زحمت کشید و به قدری خسته شد که به یاد نداشت. از آن روز تا 5 ماه پینوکیو هر روز صبح زود میرفت و برای برزگر آب میکشید و یک لیوان شیر برای تندرستی پدر بیمارش از او می گرفت. اما چون یک لیوان شیر دردی دوا نمی کرد، رفت و سبد بافی یاد گرفت و از آن را هزینه روزانه خود و پدرش را در می آورد. از پس اندازش یک چرخ خرید و عصرها پدرش را در آن می نشاند و به گردش می برد. شبها هم درس می خواند. یک روز به پدرش گفت می خوام برم شهر و یه دست لباس نو برای خودم بخرم. شاد و خندان راه شهر را پیش گرفت و هنوز چیزی نرفته بود که شنید کسی او را صدا می کند. همان لیسک خانه پری بود. پینوکیو از او پرسید بگو ببینم پری مهربون کجاست؟ میشه منو ببری پیشش؟ لیسک گفت پری تو بیمارستان بستریه، بس که غم و اندوه داشت و حالا بی چیزه و از خریدن نونی عاجزه. پینوکیو دلش به درد آمد و گفت کاش انقدر سکه یه طلا داشتم که به پاش بریزیم، اما دارو ندارم همینه. زود اینو بگیر و ببر بده به پری. یکی دو روز دیگه هم برگرد چون ممکنه باز پسندازی داشته باشم که بهت بدم. آن شب پینوکیو 2 ساعت بیشتر کار کرد و خسته و فرسوده گرفت خوابید. در خواب پری را شادان و تندرست دید که به او گفت پینوکیوی عزیزم، برای دل مهربونی که داری تو رو بخشیدم. همیشه به اندرز نیکان دل بسپار و هیچگاه به مشورت شریران نرو تا همیشه خوشبخت باشی. پینوکیو از خواب پرید و دید که دیگر یک آدمک چوبی نیست، بلکه یک بچه است مثل همه بچه های دیگر. دور و برش را نگاه کرد و دید آلونک چوبی از بین رفته و خانه زیبایی جای آن را گرفته است. وقتی بلند شد دید یک دست رخت زیبا و خوشدوخت پهلوی رخت خوابش گذاشته شده. لباس ها را که پوشید دید یک جعبه کوچک در جیبش است که روی آن نوشته پری پولی را که پینوکیو با مهربانی برایش فرستاده به او باز می‌گرداند. جعبه را که باز کرد دید به همان اندازه که سکه مسی برای پری فرستاده بود پول زر در آن است. آنگاه چشمش به آینه افتاد و نخست خود را نشناخت. خیال می‌کرد هنوز خواب می‌بیند. پینوکیو پیش پدرش شتافت و پدر او را که دید فریاد شادی برداشت. گویی ژپتو هم دوباره جوان شده بود. پینوکیو دست به گردن او حلقه کرد و گفت نمیدونم چرا همه چی دگرگون شده. این پاداشیه که به تو داده شده برای اینکه رفتارتو عوض کردی. پدر، چی به سر اون پینوکیوی چوبین اومده؟ اینجا افتاده. و ژپتو به آدمک چوبی بیجانی که روی صندلی افتاده بود و دو پایش مانند لام الف لام بر هم پیچیده بود اشاره کرد. پینوکیو به آن نگاه کرد و گفت چه مسخره‌ای بودم. خوشبختانه الان آدم راست راستکی هستم. بله دوستان عزیز، به این ترتیب داستان پینوکیو آدمک چوبی نوشته کارلو کلودی به پایان میرسه. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا کتابی تازه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
صدای
زندگی.
اردبیلین علم، فرهنگ و ادب سماسنده مختلف شخصیتلرین ادلاری پارلی. بو شخصیتلردن بیری بابا سفریدی. Baba Səfəri 1299-cu ildə Ərdəbildə dünyaya gəldi. Baba Səfəri əlifbanı və Qur'anı Rubabə adlı Axun bacının məktəbində öyrəndi. O, sonra Ağa Mir Məhmud Xorasaninin məktəbinə, ondan sonra da Hacı Mirzə Mohsen Xoşnivisin məktəbxanasına getdi. Baba Səfəri ibtidai təhsilatın məktəbxanadan sonra Ərdəbilin Pir Əbdülməlik məhəlləsinin Həsənabad küçəsində olan Tədəyyün mədrəsəsində başladı. O, müqəddəmati danışsarada təhsil eləyəndən sonra Ərdəbilin Purandoxt adlı dəbiristanında tədrisə başladı. Sonralar Baba Səfəri Tehran danışqahına getdi və rəvanşinası rişdəsində təhsil eləməyə məşğul oldu. Rəhmətlik Ustad Baba Səfəri 1328-ci ildə Ərdəbilin fərhəng idarəsində məşğul idi, amma 4 il sonra, yəni 1332-ci ildə Ərdəbil cəmaatının istəyi ilə şəhrdar oldu. Ustad Baba Səfəri müdiriyyət rüştəsində karşınasiyə ərşəd mədrəkin almaq üçün Kaliforniya danışqahına getdi. O ustaddan müxtəlif kitablar yadigar qalıbdı, o cümlədən Ərdəbil dər gözərgah tarix.
در این بخش صحبت‌های آقای دکتر کلاهی عضو هیئت علمی دانشگاه‌های کشور را با هم بشنویم.
اردبیل در گذرگاه تاریخ مشتمل بر 15 گفتار است. در خلال آنها از نحوه زندگی مادی و معنوی پیشینیان گفتگو شده است. با شناختی که از مؤلف داریم از ابتدا می دانستیم که این اثر او نمی تواند یک بعدی باشد و باید ابعاد متعدد آثارش را در نظر داشت. به همه مناسبت و مناسبت‌های بسیار دیگر است که اردبیل در گذرگاه تاریخ یک اثر ارزنده تاریخی، جغرافیایی، فلسفی، تربیتی، ادبی و خاص اخلاقی است. هر یک به جای خود از ارزش خاصی برخوردار است.
اردبیل در گذرگاه تاریخ عنوانلی کتاب رحمتلیک استاد بابا سفرینین اثریدی که دمی اولار بو منطقنین تاریخی بارده birinci münsəcim əsər sayılır. Ustad Baba Səfəri bir ömr fərhəngi fəaliyyətdən sonra 1383-cü ildə Sued ölkəsinin Stokholm şəhrində dünyadan getdi. Ruhu şad olsun.
Thank you. kuşlar döndüler. Bir bir ben içinde boyup çendiler. Çeşme
که بورسوز اردبیل رادیو سینان همراه سوسامزو خدمتتون سلام عرض می‌کنم. بگین دوشنبه آبانانین 21 گونه دی افتخار تو پوشو مسر زولاق و ماجن برنامه‌لار تقدیم الیخ بو میدارزینا که بیزن یول بیرو رو برنامه‌لار یشیده سیز بو ساعت لطفاً آیشیغین دونوان لی برنامه‌لی یشیده.
گجنین سسی سهرلی سس. بو سسین ساحلینده بیری منی گوزلی. Yelkenlerim dumanlarda açılır, ay geceler. Ayşe'nda
ben seni gördüm Ayşe'nda, könlümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durak üzüze Ayşe'nda, Ayşe'nda.
Kəramsız rəhmətin aləmlərə yayılıb və eşqin ürəklərə. Sənin adına sözü başlayam. Bismillahirrahmanirrahim. Həftənin ayrı bir gecəsində, ay işığında bərnaməsindən səsimizi eşidənlərə salam arz edirik. Geciz xeyr olsun dostlar, Ərdəbil radiosundan və Radio Nəmadan ay işığında bərnaməsini təqdim edir çözünüza. Gecə bərnamədə toy dəblərindən danışacaq. Şəhər və musiqi təqdim olacaq və ayrı bəxşlər. Bütün cavanlara xoşbəxtliyi, saadəti və sevimli ləhzələri arzulayıb bərnaməni başlayıq. qız oğlan bir-birin bəyanandan sonra ilk mərasim adaxlamaq mərasimidir. Əlbəttə, adaxlamaq mərasimindən qabaq şirni işli mərasimi də var. Şirni işli də qız evi bir mərasim qoyub, qonum qonşi və el tayfiya şirni verər və beləliklə eylam olar ki, qız fulan oğlanla toy eləyəcək. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir əziz və gəramı eşidənlər, mühtərəm Ay Işığında bərnaməsinin şənavəndələri. İftixarla huzurunuzdayıq. Bu axşam necə ki bərnamənin başlanışında ərz elədim məhzərizə, bu axşam Ay Işığında bərnaməsində toy dəblərindən danışacaq. Təbrik deyək bütün o əzizlər, o cavanlar ki, bu həftəni İzdivac eləmək üçün özlərinə intixab eləyiblər və bu həftənin günlərinin içində izdivac eləyiblər ya axır həftəyəcən inşallah toy mərasimləri bərquzar olunmalıdır. Hamısına Allahdan xoşbəxtlik və saadət tələb eləyək. Bərnamənin başlanışında bu əzizlərə və siz möhtərəm eşidənlərimizə mübarək olsun adlı bir mahnı təqdim eləyək ağay Yadullah Sultaninin səsi ilə. Bu əsərin ahəngsazı ağay Kambiz Rəhimidir.
Əl çalan şənlik olsun şənlik olsun, həyat sevincə dolsun, xoş xatirə bu toydan ürəyimizdə qalsın. Əsalın şənlik olsun, həyat sevincə dolsun, xoş xatirə bu toydan ürəyimizdə qalsın.
Gürami dostlar, keçən həftə toy dəblərindən söz açdıqda toyun birinci rəsmi elçilikdən danışdıq və işarə elədik ki, elçilik mərasimi başa çatandan sonra qız evində şirni içdi mərasimi tutular. Şirni içdidən sonra adaxlanmaq mərasimi var. Bu mərasimdə qız oğlan bir-birinə rəsmən namizəd olarlar. Buna Ərdəbildə və bəzi yerlərdə şal üzük ya üzük taxtı deyərlər. Hər iki ailənin yoxun adamları qız evinə cəmlənirlər, oğlan evi qızıl üzük, şal, yaylıq, parça, şirni, kəlləqənd və noğul gətirib qıza verərlər. Bu mərasimi xanımlar idarə eləyirlər. Kişilərin də mərasimi olay. Kəlləqənd kişilərin məclisində sınıb, tikələri şirni və noğulla nəlbəkilərə qoyulub, xanımların məclisinə yollanır. Əzizlər, Ay Işığında bərnaməsinin həməşəki bölümlərinin birinin zamanı çatdı və şeir-i musiqi bölümü amadədir ki, təqdim eləyək huzurda. İzni ver toy gecəsi, mən də sənə dayə gəlim. Əl qatanda sənə məşşatə, təmaşaya gəlim. Sən bu məhtab gecəsi, Seyretçi xan bir serv ol, izni ver mən də dalınca sürünü sağa gəlim. Mənə də baxdın o şəhla gözülə, mən qara gün cürətim olmadı bir kəlmə təmənnaya gəlim. Mən cəhənnəmdə də baş yastığa qoysam sənlə, heç ayılmam ki durub cənnəti məvaya gəlim. Nənə qarnında da sənlə ikiz olsaydım əgər, İstəməzdim doğulub bir də bu dünyaya gəlim. Cəhənnəmdə də baş yastığa qoysam sənlə, heç ayılmam ki durub cənnəti məvaya gəlim. Nənə qarnında da sənlə ikiz olsaydım əgər, istəməzdim doğulub bir də bu dünyaya gəlim. Sən yatıb cənnəti rüyada görəndə gecələr, mən də cənnətdə quş olmaq. Ki o rüyaya gəlim. Sən də səhraya marallar kimi bir çıx, nolu ki mən də bir seydə çıxanlar kimi səhraya gəlim. Şiirdir şəhriyarın şeiri, əlində şəmşir. Şiirdir şəhriyarın şeiri, əlində şəmşir, kim deyər mən belə bir şiirinə dəvaya gəlim. Şiir musiqi bəxşində mərhum ustad Şəhriyardan gözəl və yadqari tarixi bir qəzəl təqdim elədi xidmətinizə. Bir qəzəli ki, ədəbiyyatçıların arasında əlaqəmənd olanları var və çox cəmiyyət bu şiiri, bu qəzəli əzbərdilər. İdamədə yenə bu bəxşdə Toy günü unvanlı mahnını təqdim eləyəcək xidmətçi ağay Hüseyin Şahverdinin səsi ilə. Bu əsərin ahəngsazı ağay Cabir İtaəti və şairi ağay Mahmud Dəstpişdi.
Hoş geldim gelin xanım, birlikte bindiğine şirin şirin arzı var. Çallı olsun her neşe, hoş yaşasın cavanlar.